أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در مورد اصل جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد تمام شد، یعنی اصل حکم معلوم شد، اینکه چرا نظر به چنین زنی جائزه و دلیلش چیه. بعد از بیان اصل حکم نوبت به بیان شروط جواز نظر میرسه. امام رحمت الله علیه در متن مسئله 28 فرمودند یجوز لمن یرید تزویج امرأت ان ینظر الیها به شرط ان لا یکون به قصد تلزز و ان علم انه یحصل به سبب نظر قهرن. امام با بیان این شرط مسئله رو شروع کردند و در ادامه هم به 5 امر دیگر اشاره کردند. یعنی از اون 8 امری که اشاره کردیم که آیا شرطیت دارند یا ندارند، امام به 6 امر اشاره کردند. علیکم السلام. لکن قبل از این که ما این 6 امری که در متن تحریر به صراحت بیان شده رو بخواهیم مورد رسیدگی قرار بدیم، ابتدا اون 2 امری که در کلام امام رحمت الله علیه نیامده رو متعرض میشیم، اونگاه میریم سراغ این 6 امری که در متن تحریر آمده. البته این 2 امر در کلام امام نیامده، لکن در کلام مرحوم سید بهش اشاره شده. خب امر اول که در متن تحریر نیامده، رضایت و اذن اون زن است. اینکه آیا جواز نظر به زنی که قصد نکاح و ازدواج با او را دارد آیا مشروط به اذن و رضایت اون زن است؟ اینجا مرحوم سید فرموده ولا یشترط ان یکون ذالک به اذنها و رضاها، تصریح کرده است به عدم شرطیت اذن و رضایت زن برای جواز نظر. خب به چه دلیل رضایت او شرط نیست؟ عرض به حضور شما، اینجا گفته شده که به طور کلی عمومات حرمت نظر تخصیص خورده. ما ادله ای داریم که نظر به اجنبیه را حرام دانسته، لکن این عمومات از این عمومات مواردی استثناء شده. یکی از اون موارد زنی است که قصد نکاح با اون رو دارد. خب استثناء این مورد درش هیچ تعرضی نسبت به این که این استثناء مشروط به اذن و رضایت اون زن هست نشده. لذا از اونجا که این مورد از عمومات حرمت نظر به اجنبیه استثناء شده و خارج شده و در هیچ یکی از این موارد مسئله اذن و رضایت اون مطرح نشده، میتونیم بگیم اعتبار نداره. یا به عبارت دیگر، این ادله‌ای که نظر به چنین زنی را جائز کرده مطلقه، اطلاق اونا اقتضا میکنه مسئله رضایت و اذن زن معتبر نباشه. این یک دلیل. دلیل دوم این که مرحوم آقای خویی هم گفتن و بعضی های دیگه هم به اون اشاره کردند، این است که این اساساً از حقوق زن نیست تا حلیتش متوقف بر رضایت زن باشه. ظاهر این دلیل این است که اگر این از حقوق زن بود، باید مثلا از او اذن و اجازه می گرفت. اینم دلیل دوم. دلیل سوم روایتی است که در بعضی از کتب اهل سنت ذکر شده که بعضی از اصحاب این چنین کردند و البته رسول خدا هم تقریر کرده اون کار را و منع نکرده، رد نکرده و این یدلو علل جواز. قضیه از این قراره که رسول خدا اینو جابر ابن عبدالله نقل میکنه، روایت کرده او که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خطب احدکم المرأته، بله، فقدر على ان يرى منها ما يعجبه و يدعوه اليها فليفعل. اگر یکی از شما زنی را خواستگاری کرد یا خواستگاری بکنه، پس بتواند ببیند از اون زن چیزی را که براش بالاخره انگیزه و رغبت به سوی ازدواج ایجاد بکنه، فلیفعل، اون کار را انجام بده. ببینید، اون وقت حالا این کلام البته شاید خودش ظهوری در این امر نداره که حالا مثلا ولو یواشکی بره یه جا وایسه نگاه بکنه و میگه، چون ممکنه کسی بگه خود این کلام این اطلاق داره که میگه اگر کسی خواستگاری کرد پس بتونه یه همچین کاری بکنه انجام بده. خب این هیچ در مقام بیان این نیست که مثلا چگونه این کار رو انجام بده، ولو این که پنهانی بره به ایسته مثلا این کار رو انجام بده. لذا نه، این اطلاق ازش میگم خیلی نمیشه استفاده بشه. اما قال جابر، وقت جابر در ادامه میگه فلقد خطبت امرأتا من بنی سلمه فکنت اتخبأ فی اصول نخل، حتی رأیت منها بعض ما اعجبنی فتجوزتها. این در سنن بیهقی جلد 7 صفحه 84 میگه من از یک زنی از بنی سلمه خواستگاری کردم، بعد در پشت تنه های درختان خرما پنهان شدم تا اینکه از اون زن دیدم چیزهایی را که بالاخره مثلا به عنوان محاسن شمرده میشه. ما اعجبنی یعنی مثلا من رو به تعجب واداش، یعنی کنایه از این که رغبت ایجاد کرد در من نسبت به اون زن، پس من او را به نکاح خود در آوردم. خب اینجا حالا عرض به حضور شما، گفتن این کاری که جابر انجام داده و مخصوصا این رو حالا در ذیل اون نقل کرده که ظاهرا باید مقصود این باشه که او در برابر حضرت این حکایت را نقل کرده و حضرت هم تقریر کردند و نتیجه این که حالا ما جواز از این استفاده بکنیم. مجموعا این سه تا دلیل رو عرض به حضور شما اینجا ذکر کردن. حالا همین، من حالا این فعلا استدلالی که این آقایون کردن. اما دلیل اول به نظر میاد درسته، یعنی اطلاق ادله و این که در همه اینها مسئله جواز نظر به چنین زنی بیان شده ولی هیچ کدام چنین شرطی درش ذکر نشده و این اطلاق اقتضا میکنه که مشروط به اذن و رضایت او نباشه، چه اینکه اطلاق این ادله در مورد بسیاری از شروط دیگر هم مورد استناد قرار میگیره. مسئله دوم این که دلیل دوم این که گفتن این از حقوق زن نیست تا متوقف بر رضایت او باشد، عرض به حضور شما خب این دلیل باید ببینیم آیا لوفرز که از حقوق زن بود متوقف بر رضایت او می شد؟ این خودش محل بحثه که حالا در مواردی بعضی از امور از حقوق زنه، اما به تنهایی حق زن بودن برای این مسئله کافی نیست. درسته که حق خودش منشأ یک سری اختیارات و امور میشه، اما اینکه ما بگیم چون از حقوق زن نیست پس متوقف بر رضایت او نخواهد بود، این شاید به اطلاقهی محل بحث باشه. یعنی ما حالا اگر این چنین باشه باید مثلا یه قاعده اینجا بتونیم استخراج کنیم، یه قاعده از این در بیاریم، بگیم هر چیزی که از حقوق یک شخص محسوب شد این متوقف بر رضایت اوست. اگر بتونیم یه همچین قاعده ای رو اثبات بکنیم، این خب به اصطلاح میتونه به عنوان یه دلیل مورد قبول قرار بگیره. کل حق یوجب، این قاعده باید اینجوری باشه دیگه، اصلا خودش ممکنه یه قاعده فقهی باشه، کل حق یستلزم اذن صاحب الحق، هر حقی مستلزم اذن صاحب حقه. گرچه حالا توی کتاب‌های قواعد فقهی ما یه همچین قاعده ای رو نداریم، ولی این جای بحث داره و مسئله مهمی هم هست.
حقوقی داریم که قابل اثبات نیستن.
بله؟
حقوقی داریم قابل اثبات نیستن. بذار این قاعده به
همون فرمودی به اشتراش نمیشه. بله، حالا این بعد
زیاد داریم که اصلا نه قابل اثبات هم نه قابل بذار زم هر... اگه این حرف هم باره زم باشی که مورد ازدواج برای پیدا بشه دست خودش نیست که اثبات کنه.
چرا؟ نه نه حق ازدواج، حق اینکه دیگری بهش نظر کنه.
همین حتی اینکه نظر کنم حتی اوه دیگه که مورد ازدواج برش عجبه اون کفیت باشه ازدواج.
بله،
این اگه حق او هم باشه شارعی هم قرار داده برای قابل اثبات نیست.
چرا؟
آقا بگم چون این که فرمودید هر حقی
نه میتونه، نه اینجا میتونه، نه اینجا میتونه بگه که مثلا به اصطلاح این چیز قابل اسقاط باشه، این جواز و نظر
دیگه اول کنیم که چون هر حقی این باید اینجوری بگه، باید بگه هر حقی که قابل اسقاط هست مثلا این در باید ثابت.
حالا این باید کبراش بحث بشه، لذا این دلیل متوقف بر اینه که ما اون قاعده رو بپذیریم که کل حق یستلزم اذن صاحب الحق، به عنوان یه قاعده فقهی این رو بپذیریم. اما دلیل سوم که این روایت باشه، ببینید تارتن ما میخواییم به اون جمله رسول خدا اخذ بکنیم که اذا خطب احدکم المرأه پس و بتواند مثلا این کار رو بکند فلیفعل. خب این کلام عرض کردیم ظهور در این نداره که عرض به حضور شما بدون اذن زن میتوانه این کارو بکنه. چی؟ نه این اطلاق از اون جهت نداره. نه میگه اگر توانست این کار را انجام بدهد فلیفعل. نه اونجا صریحاً میگه لا بأس بالنظر. ببینید اونجا میگه لا بأس بالنظر مثلا الى شعرها الى، میگه اینجا اگر هر کاری که یعنی فقط را ان یرا، اگر میتونه از او چیزهایی ببیند که عرض به حضور شما ما یعجبه و یدعوه الیها انجام بده. اینجا ممکنه ایرا منها عرض به حضور شما تحقیق و تفحص راجع به او باشه، به خصوص نظر به شعر و نمیدونم بدن و جسد چیزی نداره. ایرا منها ما یعجبه، بعد یرا با نظر باز یه مقداری معانیش متفاوته، این بیشتر به تأمل و عرض به حضور شما دقت و مثلا بررسی در مورد او ممکنه برگرده. البته اگر کسی حالا بگه این نه یرا اعم شامل نظر هم میشه، میتونه به خود این اخذ بکنه. عرض به حضور شما دیگه لازم نیست به فعل صحابه اخذ بکنی، چون برخی که این رو به عنوان دلیل ذکر کردن به عنوان فعل بعض الصحابه این رو مستند قرار دادن، ولی یمکن با همین احتمال که اصلا نیازی به فعل صحابه نباشه، نیازی به توجه به اون فعل صحابه نباشه، خود همین کلام یمکن این به اصطلاح دلالت رو داشته باشه. بعد اونی که جابر نقل کرده که من این کار رو انجام دادم، این به شرطی میتواند دلیل قرار بگیره و مستند واقع بشه که این رو در مرعا و منظر رسول خدا و در حضور رسول خدا گفته باشه و رسول خدا هم منع نکرده باشه. ممکنه بگید خود همین که جابر اون کلام رو نقل کرده بعد فعل خودش رو ذکر کرده، این دلیل بر اینه که برداشت او از سخن رسول خدا اینه که این کار جایز بوده، من کردم. یعنی او از کلام رسول خدا این رو فهمیده و فعل خودش رو هم مستند به این فهم خودش از کلام رسول خدا کرده. خب این باید بگیم که فعل او و فهم او که برای ما حجت نیست. پس این روایت صرف نظر از این که حالا سندش به عنوان این که در جوامع روایی ما نیامده و به اصطلاح مورد قبول نیست، در صورتی میتواند به عنوان مستند اینجا ذکر بشه که یا ما ظهور خود قول رسول خدا را در این عدم اشتراط بپذیریم، یا فعل صحابه را به عنوان اینکه او این عمل خودش را برای رسول خدا نقل کرده و او هم منع نکرده بپذیریم، و الا صرف فعل رسول، فعل اون صحابی رسول خدا بدون اینکه از ناحیه رسول خدا تأیید شده باشه یا بدون این که حالا رسول خدا مثلا این عمل او را امضا کرده باشه و صرفا بر اساس فهم خود بعض الصحابه از این کلام رسول خدا باشه، این شاید نتونه مورد قبول قرار بگیره. آره آره،
قال جابر قلت له، من به پیغمبر گفتم
این رابی مستقیم،
یه قال
جابر
که من این کارو کردم، جایز اینکه برای رابی تعریف کرده، نه اون،
یعنی در حقیقت فهم خود جابر از اون کلام رسول خداست. میگم مگر اینکه بگیم کلام رسول خدا ظهور در این داره، جابرم در حقیقت بر اساس این ظهوری که این کلام داشته این کارو کرده، یعنی فعل بعض الصحابه در واقع میشه مؤید ظهور کلام رسول خدا. بنابراین اصل این کلام رسول خداست نه فعل بعض الصحابه. دقت فرمودید؟ علی ای حال به نظر میرسه مجموعاً عدم شرطیت اذن و رضایت اینجا از این ادله اجمالا قابل استفاده است. دلیل اول که روشنه، حالا ممکنه دلیل دوم و سوم را که این آقایون بعضن ذکر کردن اینو به عنوان مؤید ما اینجا قرار بدیم.
مطلق اجازه، یعنی حتی از وریش هم نباید اجازه
بدیم. نه دیگه،
خصوص ممکنه بعضی جاها تو شده حتی حرمت بشه برای
اونزن.
چرا؟
ما ببینیم
از طرف
داریم
میگه جایز است نگاه کردن به همه اعضای بدن
و غیر از اون. ما هنو همه اعضا رو نگفتیم، هنو به محدوده، ما هنو نرسیدیم. ما اصل نظر چه حد کی؟
اصلا تو شأن این خانم نیستی مثلا کسی بهش نگاه کنه.
چرا نیست؟
حالا مثلا یواشکی مثلا بیرون به یک نفر نگاهش کنه.
خب چه عیبی داره این؟ چون لمن یورید با اون شرایط اگر باشه کجاش حد که؟
خب میخواد ازدواج کنه، خب اما کسی که میخواد این شرایط داره برای ازدواج، اجازه ای باید بگیرن. شأن یک خانواده یه جوره، شأن یک خانواده یه جوره دیگه یه.
ببینید بحث اینه که چند تا شرط اینجا ذکر شده، قصد تلزز فرض اینه نیست، نمیدونم حالا 5-6 تا شرط. این میخواد واقعا اطلاع پیدا کنه، قصد ازدواج داره.
خب
عرض به حضور شما. به چه مناسبت؟
خب بالاخره یه رابطه‌ای هست هم به همین مناسبت فقط بر نگاه
بکنه. برای نظر اذن.
برای نظر دیگه.
آره. خیلی خوب. به چه خب بخاطر شما
سیره اوغلا جو.
کجا سیره اوغلا؟ کجا همینه؟ نه ببینید
ببینید همین که داره میگه که چون الان مثلا یه کسی بخواد بره خواستگاری بکنه الان تو همین جامعه فعلی یه نفر بخواد خواستگاری کنه بالاخره یه بزرگتری میفرسته یا یه
خواستگاری از... اجازه بدید خواستگاری یه چیز دیگه است این که میخواد بره رسما تقاضای ازدواج کنه این بحث نظر بیا جابر ابن عبدالله این جابر ابن عبدالله از صحابی رسول خداست رفته پشت درخت قایم شده که اون رو ببینه دیگه این اینا یه چیزایی است که ببینید عرفیاتی است که این عرفیات عرض به حضور شما آمیخته شده با احکام و شرعیات بعضیش واقعا جزء شرعیات نیست اینجا صریحاً فتوای آقایونی که شرط نیست هیچ کس هم اینجا تعلیقم نزده دلیلش هم روشنه دیگه حالا اون رسوبات عرفی در ذهن شما اینجوریه اون دیگه به ما ربطی نداره کجاست یه متشرده اینه خب اینم عرض به حضور شما این امر اول امر دوم که باز این رو هم امام متعرض نشدن چی؟ حدثنی قال حدثنی منظور اینه بله آره یا مثلا نه سن میگه بعضی حدثنی حدثنا میشه عرض به حضور شما اما امر دوم که باز در کلمات در متن تحریر نیامده و مرحوم سید به اون اشاره کرده اینه که و ایزن لا فرق بین ان یکون المعرفه به حالها به وجه آخر من توکیل امرأت تنظر الیها و تخبره اولا و ان کان الاهوت الاختصار علی الثانی امر دوم اینه که آیا جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد مشروط به این است که از راه دیگری شناخت برای او ممکن نباشه یا چنین شرطی نیست مرحوم سید میگه این شرط معتبر نیست لا فرق بین ان یمکن المعرفه به حالها به وجه آخر اولا فرقی نمی کند که آیا شناخت و معرفت به حال اون زن از راه دیگری ممکن باشد یا نباشد راه دیگر مثل چی؟ این که مثلا یه زنی را وکیل کنه او بره به دقت با تمام جزئیات نگاه بکنه و بیاد خبر بده به این شخص آیا راه دیگری نبودن راه دیگر شرط یا نه مرحوم سید میفرماید نه اگرچه اهوت که احتیاط مستحبی است آن است که راه دیگری نباشه یعنی اولا اینه که اول از اون راه اطلاع پیدا کنه و اگر نبود اون وقت خودش نگاه بکنه حالا دلیل این یعنی چرا شرط نیست اینکه چنین راهی باشد یا نباشد عرض به حضور شما اینجا هم عمدتاً استناد شده به اطلاق روایات. روایاتی که حالا ملاحظه فرمودید ما دو طائفه روایات خوندیم، تقریباً مجموعاً 14 تا روایت ما اینجا خوندیم. حالا صرف نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات، همش اطلاق داشت. در هیچ کدام اشاره به این نشده بود که نظر مشروط به این است که راه دیگری برای اطلاع از احوال زن نباشه. این عرض به حضور شما یک مسئله. اطلاق روایات به هر حال این اقتضا رو داره. بعد چیزی که حالا تأکید می کند و می تواند مؤید این عدم اشتراط باشه اینه که بالاخره با توجه به حکمتی که در برخی روایات ذکر شده که انما یشتریها به عقل الثمن یا فلمن یعطی ماله، برای چی مالشو به اصطلاح ولمن یعطی ماله، برای چی میخواد مالشو اعطا بکنه، و تعابیری نظیر این که بالاخره چون مسئله یک عمر زندگی کردنه، این که به هر حال او در حقیقت داره چیزی را انتخاب میکنه که میخواد استمرار پیدا کنه، زندگی و ادامه و استمرار و الفت منوط به اطلاع و به اصطلاح آشنایی کامل تره، این با دیدن بیشتر حاصل میشه تا شنیدن. یعنی خلقیاتی که به اصطلاح خلقیاتی که دیدنش و متوجه شدن بر اونها چه محاسن چه معایب، حتما کمک میکنه به دوام این ازدواج و نکاح. و اتفاقا عرض به حضور شما این ادله و مخصوصا حکمت هایی که در ذیل بعضی از این ادله آمده، اینها چه بسا اقتضا می کند که مسئله فقط به دیدن ختم نمیشه. یعنی اینطور نیست که این مجاز باشه فقط اطلاع بر اوضاع جسمی این شخص پیدا کنه. اتفاقا گفتگو و ارتباطات در حد مجاز و مشروع با حفظ حریم‌ها، اینها برای پی بردن به زوایای اخلاقی و شخصیتی اون شخص هم به نظر میرسه مجاز باشه. اگر در مورد جسم این تأکید شده و این اجازه داده شده و این که انما یشتری ها به عقل الثمن، اتفاقا در مورد شخصیت و خلقیات و زوایای مختلف شخصیتی زن و مرد فرق نمی کنه. این مسئله به مراتب مهمتره. تحمل یه نقص جسمی خیلی راحت تره یا تحمل مثلا یک مشکل جسمی خیلی راحت تره تا تحمل یک رذیله اخلاقی. این خیلی به اصطلاح آسیبش بیشتره برای زندگی و ادامه زندگی و الفت ها. لذا به مقتضای این ادله به نظر ما عرض به حضور شما با این ادله میتوانیم گفتم دارم تأکید میکنم چی؟ نه خب بعضی ها همین هم اشکال میکنن گفتگو، حالا نه گفتگو به این منظور، به منظور پی بردن به اخلاقیات. بله حالا اون تو مشاوره و اینا اون یه بحث دیگه است، و الا اصل این مسئله این ادله اقتضا میکنه. این خیلی روشنه، گاهی وقتا ما مواجه میشیم با یک سختگیری های بیمورد به نام شرع و شریعت. مثلا پدر دختر میگه نه اینا حق نامحرمن، حق ندارن با هم حرف بزنن. اینا واقعش اینه که ریشه شرعی نداره، اینا تعصبات بیجای بعضی خانواده هاست. البته از اون برم یه عده لاابالیگری میکنن و دیگه به اصطلاح بیش از حد این روابط رو باز میگذارن، اونم درست نیست. در حد مجاز و مشروع ارتباطات، البته با نظارت والدین، گفتگوها با نظارت والدین صورت بگیره و عرض به حضور شما به هر حال یک نوع معاشرت هایی که موجب آشکار شدن زوایای شخصیتی طرفین بشه، این بسیار هم لازمه. ولی گفتم این باید حتما در چهارچوب شرع و شریعت باشه. اینم امر دوم. خب امر سوم مسئله عدم تلذذه. دقت بفرمایید، این شش امر بعدی رو دیگه امام در متن تحریر متعرض شدن، این دوتای اول رو امام متعرض نشدن. و البته ملاحظه فرمودید به نظر مرحوم سید و دیگران هم شرط نیست، و علت این که حالا امام هم متعرض نشدن برای این که عدم شرطیتشون چه بسا به نظر ایشون واضح بوده. اون دوتا امر رضا به نظر ایشون اصلا شرطیت نداره، چه این که به نظر مرحوم سید هم نداره. منتها فقط مرحوم سید در مورد دومی احتیاط مستحبی کردن، که این احتیاط مستحبی حتی در کلام امام هم اصلا وجود، این اصلش وجود نداره، به تبع این احتیاط استحبابی هم وجود نداره. اما امر سوم همینیست که امام در متن تحریر به اون اشاره کردن، به شرط الا یکونه به قصد تلذذ و ان علم انه یحصل به سبب نظر قهرن. شرط اول، امر اول اینه که جواز نظر مشروط به این است که به قصد لذت نباشه، اگرچه بداند به سبب این نگاه کردن قهرن این لذت حاصل میشه. خب اینجا عرض به حضور شما مسئله، علارغم این که به اصطلاح به نظر میرسه واضحه و در متن عروه، بله هیچ کس هم حاشیه ای نداره، اما به اصطلاح این شرط مخالف هم داره. خوب دقت کنید، حالا یه نظر همینیست که اینجا امام در متن تحریر فرمودن، مرحوم سید هم همینو گفتن، کسی هم اینجا حاشیه نداره، اما صاحب جواهر میفرماید و اما اعتبار و عدم لذت بذالک فینبغ القطع به عدمه. قطعا این معتبر نیست. دقت میفرمایید، صاحب جواهر تأکید میکنه و تصریح میکنه که عدم تلذذ و عدم قصد لذت قطعا معتبر نیست. بله همین، چون مشهور همینه عدم و تلذذ. نه نه حالا اجازه بدید، نه نه عدم و لذت به ذالک، عرض به حضور شما این که منظور همون عدم قصده. نه اجازه بفرمایید شما ببینید، عباراتی که به اصطلاح نقل میکنه
با قصد لذت، اگه قصد ازدواج دیگه قصد لذت چیه؟ ایشون بیاد دیگه با قصد لذت نظر داره.
اجازه بدید من عبارتو بخونم، معلوم میشه این که من اینو متوجه هستم. این عبارت رو از صاحب، برای این که شما خیالت راحت بشه گوش بده، صاحب جواهر در زید، حالا این در ادله شون رو میخواستم بگم، و تلززو، ببینید و تلزز المذکور فی الخبر المذبور انما یراد من، حالا ما میگیم دلیلاشونو، انما یراد من النظر للتلزز لا ما یشمل حصول اللذه بهی و انکان القرز منه اختیار النکاح للتلزز. میگه منظور اونجا اون روایت اونو جایز دونسته، میگه اونی که این روایت ازش اراده شده نگاه به قصد لذته که توش جواز چیز داره، نه اونجایی که یحصل و به لذت، که اون که میگه اصلا بحثی نداره، اصلا النظر و للتلذذ رو داره میگه اینجا، نه ما یحصل و التلذذ و به نظر. دقت میکنید عبارت، حالا من اجازه بدید دلیل ایشون و عبارت ایشون رو بیارم، اصلا بحث در اونجایی است که میگه به اصطلاح مع تلذذ به قصد لذت نگاه بکنه، البته نکاح هم سر جاش هست، نه اینکه فقط به قصد لذت باشه، اونجایی که حصول لذت مع نظر اون یه بحث دیگه است. این حالا اتفاقا باید دلیل ایشون رو دقت کن، میگه و اما اصلا توی عبارت خود مرحوم به اصطلاح صاحب شرایع که میگه یجوز و مع عدم تلذذ، در عبارت عرض به حضور شما مرحوم سید هم بیارم عبارت ایشون رو، بله حالا اینجا تعبیر به قصد تلذذ داره، امام هم به قصد تلذذ داره، ولی اونجا مع عدم تلذذ، مسئله عدم تلذذ یا عدم قصد تلذذ یه معنا رو میرسونه، توجه دارید؟ ولی لذت فعلی که حالا اگه حاصل بشه که این که دیگه دست خودش نیست، میگه اگر نظر جایزه به شرط عدم تلذذ، منظور اونها یعنی به شرط عدم قصد تلذذ. خیلی خوب، عدم و تلذذ یعنی عدم و قصد تلذذ. حالا صاحب جواهر این حرفو داره، ایشون از بزرگ به وقت گذشت دیگه به دلیلی تمسک کرده و یه مؤیدی ذکر کرده از عبارات بعضی از فقها، ایشون این استفاده رو کرده که حالا این میمونه برای فردا. کلام صاحب جواهرم در جواهر، حالا این چاپای جدید جلد 30 صفحه 110، حالا میخواید مطالعه بفرمایید تا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین.